ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 12 خرداد 1396 برابر با 2 ژوئن سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت 1 ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز جمعه اعلام کرد حاضر است همزمان با ستاد حسن روحانی میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جوابیه ستاد ابراهیم رئیسی در واکنش به اظهارات اخیر رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر شده که از هزینه 10 میلیارد تومانی ابراهیم رئیسی در انتخابات خبر داده و گفته بود مشخص نیست این پول‌ها از کجا آمده است. ستاد آقای رئیسی با تکذیب این اظهارات گفته است تمام هزینه‌های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از محل کمک‌های مردمی تأمین شد. پیشتر حسن روحانی نیز رقیب خود را به استفاده از امکانات آستان قدس رضوی برای تبلیغات خود متهم کرده بود. مقام‌های هند، چین و روسیه اعلام کردند برخلاف تصمیم رئیس جمهور آمریکا، آنها همچنان به پیمان اقلیم پاریس پایبند می‌مانند. بیمان می‌رفت که با خروج آمریکا از پیمان پاریس، این سه قدرت جهانی که نقش مهمی در تغییرات اقلیمی دارند، نیز از این معاهده خارج شوند. پیشتر شماری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا با ابراز تأسف از تصمیم آقای ترامپ گفته بودند کشورهایشان به معاهده پاریس پایبند خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با تأکید بر اولویت دادن به اقتصاد داخلی خود اعلام کرد ایالات متحده از کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به پیمان پاریس خارج می شود. وحید مشروع سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد شمار تلفات تظاهرات روز جمعه در کابل را 4 کشته و 8 زخمی اعلام کرده است. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را تا 7 نفر ذکر کرده بودند. محمد عالم ایزدیار نائب رئیس مجلس افغانستان گفته است پسرش در میان کشته شدگان است. این تظاهرات در واکنش به بمب‌گذاری روز چهارشنبه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت برپا شده و معترضان خواستار استعفای دولت اشرف غنی به خاطر ناکامی در تامین امنیت بودند. پلیس فیلیپین روز جمعه اعلام کرد حمله به یک کازینو در مانیل، پایتخت این کشور، که دست کم 35 کشته بر جای گذاشته، تروریستی نبوده و به انگیزه سرقت مسلحانه انجام شده است. رئیس پلیس مانیل به خبرنگاران گفته است عامل حمله یک مرد بوده که جسد سوخته او حدود 7 ساعت پس از حمله در حالی که به سرش شلیک کرده بود کشف شد. به گفته رئیس پلیس مانیل، قربانیان که در بیان آنها همسر یکی از اعضای پارلمان و همچنین 4 شهروند تایوان هم دیده می‌شود، همگی بر اثر خفگی ناشی از آتش‌سوزی جان باخت. بنابر گزارش‌ها یک کوله پشتی متعلق به مهاجم با ژتون‌های سرقت شده به مبلغ 113 میلیون پزو معادل حدود 2.5 میلیون دلار در نزدیکی محل حمله یافت شده است. مجلس سوفلای ژاپن روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به امپراتور این کشور اجازه کنارگیری از مقام خود را می‌دهد. انتظار می‌رود این طرح هفته آینده در مجلس اولیای ژاپن هم تصویب شود و امپراتور آکیهیتو پس از 3 دهه از مقام خود کنار برود. امپراتور 83 ساله ژاپن سال گذشته با اشاره به مشکلات جسمیش تلویحاً خواستار انتقال قدرت به پسرش ناراهیتو شده بود، اما در قانون اساسی ژاپن اشاره‌ای به کنارگیری امپراتور نشده است. کنارگیری امپراتور از قدرت پیش از این نیز در ژاپن روی داده، اما آخرین بار بیش از 200 سال پیش بوده است. وزارت دادگستری آمریکا با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی این کشور خواستار ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی شده است. در لایحه وزارت دادگستری که شامگاه پنجشنبه ارائه شده آمده، حکم دادگاه ویرجینیا خطاهای متعددی دارد و فرمان اجرایی رئیس جمهور ضامن امنیت شهروندان آمریکا است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت مهاجران برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر با اعتراض‌های مختلفی روبرو شده و دادگاه تجدید نظر نیز آن را رد کرده است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ 6 ماه میلادی مارس حدود 3 ماه پیش امضا شد، اما چند روز بعد به حکم دادگاه متوقف شد. و علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 1,530,000 تولد در کشور ثبت شده بر ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید کرد. آقای زاهدیان شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفته است سیاست‌های جمعیتی در چند سال گذشته کارآمد بوده و نگرانی‌هایی که نرخ باروری 1.8 در سال 90 ایجاد کرده بود رفع شده است. معاون مرکز آمار گفته است حتی با نرخ باروری فعلی هم ظرف 25 سال آینده نرخ رشد جمعیت به زیر 0.5% خواهد رسید. آیت الله خامنه ای رهبر ایران 4 سال پیش برای نخستین بار موضع گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی به عنوان سیاستهای کلی جمعیت را به 3 قوه ابلاغ کرد.
متشکرم. خبرها را از آزادی اسفندی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه انتقادآمیز به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارات او راجع به حصر از او پرسیده است که بر اساس کدام روند قضایی حصر رهبران جنبش سبز بیش از 6 سال طول کشیده است. گزارشی در این باره.
قطعا این پرسش مهمی است که رئیس قوه قضاییه نمیتونه بهش پاسخ بده.
سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در بیانیه مشترکی درباره تخریب گورهای دست جمعی متعلق به زندانیان سیاسی که در دهه 60 در ایران اعدام شدند هشدار داده است که این اقدام شواهد مربوط به قتل این افراد را از بین می‌برد. گفتگویی در این باره.
بیانیه مشترک سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در خصوص یک گور دست جمعی در حاشیه گورستان بهشت آباد اهواز که حاوی بقایای حداقل 40 زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدند.
دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است منع موقت ورود اتباع 6 کشور به آمریکا را مجدداً برقرار کنه. دادگاه‌های قبلی با اجرای این دستور رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده بودند. گزارشی در این باره.
این کار البته کاملاً طبیعی است به خاطر اینکه وقتی قضیه مطرح میشه در دادگاه ابتدایی اگر میانه کار این قضیه دنبال نشه مفهومش این است که اون کسی که به دادگاه رفته از نتیجه تصمیم دادگاه راضیه و چون آقای ترامپ و دولت امریکا از این نتیجه راضی نیستن طبعاً باید از تمام امکانات حقوقی استفاده بکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دخالت سایبری روسیه در امور دیگر کشورها را رد کرده اما در این حال گفته است که هیچ بعید نیست هکرهای وطن پرست به نفع روسیه کارهایی انجام دهند. جزئیاتی بیشتر در این باره. جشنواره فیلم‌های سینماگران زن ایرانی در برلین، انحلال جمعیت اقدام دموکراتیک ملی در بحرین، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا از دیگر مطالب این مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید. سه روز پس از اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که بدون نام بردن از حسن روحانی اما تلویحاً خطاب به او گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای با انتقاد از ادبیات صادق لاریجانی گفته است رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و میتواند برای تغییر تصمیم این شورا درباره رفع حصر اقدام کند. به گفته مقام‌های قوه قضاییه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به یکی از بحث‌های داغ در محافل سیاسی تبدیل شده همچنان ادامه دارد تا جایی که در روزهای گذشته کار به تنش لفظی میان دو قوه قضاییه و مجریه در سطوح بالای مدیریتی کشید و رئیس قوه قضاییه با ادبیاتی کم سابقه از اظهارات حسن روحانی در این باره انتقاد کرد و حالا علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق لاریجانی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر او درباره حصر گفته که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی میتواند برای تغییر در تصمیم این شورا در خصوص حصر اقدام کند. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در پاریس نامه علی مطهری را حاوی نکاتی مهم میداند.
نامه یک نکته ظریف و خیلی مهمی داره و اون پرسش مهمی که آقای مطهری از رئیس قوه قضاییه مطرح میکنه و اینکه اگر قرار هست به اتهامات آقایون بعد از رفع حصر رسیدگی بشه، پس این بیش از 6 سالی که اینها در بازداشت خانگی بودن، این با چه روند قضایی و با چه اتهامی صورت گرفته؟ و قطعا این پرسش مهمی است که رئیس قوه قضاییه نمیتونه بهش پاسخ بده. و البته یک نکته دیگر نامه هم برمیگرده به شورای عالی امنیت ملی و اینکه ریاست این شورا در اختیار آقای روحانی هستش، که طبیعی است به هر حال این انتظار ایجاد میکنه از جامعه نسبت به آقای روحانی برای پیگیری مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز، به ویژه که ایشون این وعده رو داده بود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان او درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را خلاف امنیت ملی دانسته و گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. علی مطهری در نامه اش به صادق لاریجانی ادبیات او را نامناسب توصیف کرده و در ادامه نوشته شما که کاری هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران اعمال هر گونه مجازاتی را بدون طی روند قضایی غیر قانونی خوانده و قوه قضاییه را در این باره مسئول می داند.
بنابر اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی می تواند محکمه صالحه قضایی که در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری صرفا هستند، کسی رو تعقیب بکنه که عملی رو که انجام داده جرم باشد، و هیچ مرجعی به جز محاکم صالحه قضایی حق تعقیب و مجازات هیچ کس رو ندارند. بنابراین اگر عمل شخص جرم باشد، بنابر اصل 32 قانون اساسی برای شخص احضار میفرستند. احضار باید به شخص ابلاغ بشه و در اون احضارنامه اتهام انتصابی نوشته میشود. اگر حاضر نشدن حکم جلب صادر میشه و جلب میشه به محکمه. ترتیب تعقیب هر کس به این صورته. بنابراین هر عملی بر خلاف این یک عملی خلاف و حتی مجرمانه.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در این مدت بارها خواستار تشکیل دادگاه و محاکمه خود برای رسیدگی به اتهامهایشان شدند، اما مقامهای قوه قضاییه از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه بارها تاکید کردند که حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
شورای امنیت ملی مکانیزم خاص خودشو داره. اگر چنانچه شورای امنیت ملی تصمیم نگرفته بود، چه بسا قوه قضاییه وارد میشد. یعنی چه بسا که حتما قوه قضاییه وارد میشد.
در این میان برخی دیگر هم معتقدند که تصمیم گیرنده اصلی درباره موضوع حصر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، از جمله مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی.
واقعیت اینه که همه بازی و همه اختیار دست رئیس شورای عالی امنیت ملی و حتی این نهاد نیست. کاملا مشخص شده که ادامه هست تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اما به نظر میرسه که اگر آقای روحانی از این جایگاه حقوقی و ارتباط طولانی مدت و توأم با اعتمادی که داره با شخص اول نظام استفاده کنه، شاید بتونه مستثر به فشار اجتماعی و همینطور واقعیت‌های سیاسی جامعه یک تغییر وضعیتی رو ایجاد کنه، به ویژه در این دولت دومش.
با گذشته بیش از 6 سال از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این موضوع همچنان یکی از مطالباتی است که در بسیاری از اجتماعات عنوان می شود، آنچه در اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی هم مطرح شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر وعده انتخاباتی خود در سال 92 مبنی بر رفع حصر را تکرار کرد. این بار اردیبهشت ماه 96 در سخنرانی انتخاباتیش در زنجان.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می برند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد.
گزارشی بود از مهتابه وحیدی راد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره تخریب گورهای دست جمعی ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، بنده از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم و آقای روحانی کمک کنید از نظر فکری، مالی و دیگر سیاستمداران را نصیحت کنید که در کار آقای روحانی دخالت نکنند تا شاید ایشان توانست مشکل بیکاری را حل کند.
یک وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در شیراز بازداشت شد. رهبر جمهوری اسلامی منبع وحی نیستند، پیامبرم نیستند، جز مقدسات ما هم نیستند. ایشون یک روحانی هستند، سیاسی در رأس امور کشور. برای چی بنابراین باید وکیل رو بگیرن به عنوان توهین بازداشت کنن؟
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ و نکبت بر شما قضات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به تخریب گورهای دست جمعی متعلق به زندانیان سیاسی اعدامی در دهه 60 خورشیدی ایران هشدار داده و این اقدام را موجب از بین رفتن شواهد مربوط به قتل این افراد دانسته است. نوشین سید حسینی در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن، ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیده است. رها بحرینی:
بیانیه مشترک سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در خصوص یک گور دست جمعی در حاشیه گورستان بهشت‌آباد اهواز که حاوی بقایای حداقل 40 زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدند. فیلم‌ها و عکس‌هایی که به دست ما رسیده نشون میده که این گور جمعی در مسیر یک پروژه عریض‌سازی جاده قرار گرفته و بولدوزرها درست در کنار این گور دست جمعی مشغول به کار هستند و خانواده های قربانیان از طریق یکی از کارگران محل مطلع شدند که قرار بلوک های سیمانی که روی این گورها قرار گرفته با خاک یکسان بشه و این منطقه به منظور احداث فضای سبز یا مجتمع تجاری پاکسازی بشه. تا الان مسئولین هیچ اطلاعاتی در این مورد به خانواده ها ندادند، ولی عفو بین الملل در این بیانیه ابراز نگرانی عمیق کرده که چنین اقدامات تخریبی موجب از بین رفتن آثار جنایت‌های گذشته میشه و امکان تحقق عدالت برای خانواده‌ها رو از بین میبره. این یک تعرض آشکار نسبت به عدالته که باید فوراً متوقف بشه.
خانم بحرینی، آیا این اقدام از طرف دولت ایران مسبوق به سابقه است و قبلا هم تلاش برای تخریب گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی صورت گرفته یا نه؟
بله، متاسفانه گورهای جمعی مربوط به اعدامهای فراغذایی سال 67 در سرتاسر کشور در وضعیت فاجعه باری قرار دارند. این گور جمعی در اهواز سالیان ساله که مورد حتم حرمت قرار گرفته و به محل زباله‌دانی نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده. عفو بین‌الملل عکس‌هایی هم از یک گور جمعی در مشهد در حاشیه گورستان بهشت رضا دریافت کرده که نشون میده اخیراً مسئولین تله‌ای از خاک رو روی این گور ریختن، به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده و هنوز معلوم نیست که به چه قصد این کار رو انجام دادن. گورهای جمعی دیگر هم هستن که یا اصلاً در مورد اونها هنوز اطلاعاتی وجود نداره و یا اینکه مثل گورستان خاوران در طی سالهای گذشته مورد فعالیت‌های تخریبی و بولدوزر شدن قرار گرفتن. مجموعه این کارها برخلاف نقض فاحش قوانین بین الملل، خانواده ها حق دارند که عزیزانشون رو به طور محترمانه دفن بکنن و این گورهای جمعی صحنه جرم هستند که باید برای انجام تحقیقات مستقل و مؤثر در آینده حفاظت بشن.
خانواده های این زندانیان سیاسی که کشته شدن در دهه 60 شمسی، آیا اقدامی از طرف اونها صورت گرفته یا خیر؟
خانواده های قربانیان بیش از 3 دهه است که برای دونستن حقیقت و تحقق عدالت پافشاری می کنند و اعتراض خود را به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری منتقل کردند، ولی تا به امروز هیچ تحقیق مستقل و مؤثری در این رابطه انجام نشده و مقامات نه تنها افراد مسئول را محاکمه نکردند، بلکه از دادن هر گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت اعدام شدگان و محل دفن اونها خودداری می کنند. عفو بین الملل در هفته های آینده به پیگیری خود در این مورد ادامه میده و شبکه جهانی عفو بین الملل و مردم رو تشویق می کنه که به مسئولین ایران و شهرداری اهواز در این خصوص نامه بنویسن و از اونها بخوان که این تخریب رو متوقف بکنن و به حقوق خانواده ها در زمینه حقیقت، عدالت و جبران خسارت احترام بگذارن.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل رو میشنیدید. ساعت 19:20 و 15 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت ترامپ، دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است فوراً منع موقت ورود مسافران از 6 کشور و پناهجویان از هر نقطه جهان به خاک آمریکا رو دوباره برقرار کنه. دستور منع مسافرتی ترامپ قبلاً با مخالفت دادگاه‌های آمریکا روبرو شده بود. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
دولت ترامپ باور دارد جلوگیری از ورود اتباع 6 جامعه اکثراً مسلمان که تعیین کرده است، آمریکا را امن‌تر می‌سازد. وزارت دادگستری آمریکا دیرگاه پنجشنبه با ارائه درخواست‌نامه‌های اضطراری به دیوان عالی استدلال کرد که 1 دادگاه تجدید نظر در ویرجینیا در حکمش علیه فرمان اجرایی ترامپ اشتباهاتی داشته است. دادگاه تجدید نظر ممنوعیت مسافرتی به آمریکا را نشأت گرفته از عناد مذهبی و به قصد منع مسلمان‌ها از آن کشور عنوان کرده و با 10 رأی مخالف در برابر 3 رأی موافق هفته گذشته علیه برقراری دوباره آن حکم کرده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درخواست دولت از دیوان عالی برای اجرای فوری دستور مسافرتی رئیس جمهوری را استفاده از همه امکانات برای برخورد با مخالفت دادگاه‌ها تشریح می‌کند.
اتفاقی که الان افتاده و احتمالاً ادامه‌اش صورت خواهد گرفت این است که تصمیم اجرایی یا فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ اول از سوی دادگاه فدرال و بعد از سوی دادگاه استیناف، 2 دادگاه استیناف رد شده، یعنی قانونی بودن اونها و انطباقشون با قانون اساسی ایالات متحده مورد پرسش جدی بوده و دادگاه ها به این نتیجه رسیدند که این تصمیم اجرایی مخالف در واقع مندرجات قانون اساسی امریکاست. بنابراین طبق روال معمول دولت امریکا کاری رو کرده که ازش انتظار میرفت بکنه، یعنی که به مرجع نهایی مراجعه کرده که در واقع دادگاه عالی امریکا باشه و قضیه میخواد در اونجا دنبال بکنه و تصمیم نهایی اونجا گرفته میشه. به نظر من این کار البته کاملا طبیعی است، به خاطر اینکه وقتی قضیه مطرح میشه در یه دادگاه ابتدایی، اگر میانه کار این قضیه دنبال نشه، مفهومش این است که اون کسی که به دادگاه رفته از نتیجه تصمیم دادگاه راضیه و چون آقای ترامپ و دولت امریکا از این نتیجه راضی نیستن، طبعا باید از تمام امکانات حقوقی استفاده بکنند.
یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفته است که دولت اطمینان دارد که فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ به خوبی در چارچوب اختیار قانونی وی برای ایمن داشتن ملت و حفاظت از اجتماعات آمریکا از تروریسم است. سارا ایسکور فلورس اظهار داشته است که رئیس جمهوری آمریکا ملزم نیست مردمی از ممالکی را راه دهد که حامی یا منزل تروریسمند، تا وقتی که معین کند آنها را میتوان به درستی بررسی کرد و خطری امنیتی را متوجه ایالات متحده نمی کنند. به گفته گروه های حقوقی که در مبارزه با این سیاست در دادگاه ها بودند، قضات نباید اجازه دهند ممنوعیت های مسافرتی و پناهجویی اجرایی شوند. آسوشیتد پرس می نویسد یک مدیر مرکز حقوقی ملی مهاجرت می گوید دوباره و دوباره دادگاه ها دریافتند که ممنوعیت مسلمان ها توسط پرزیدنت ترامپ خلاف قانون اساسی است. کارن توملین اضافه کرده به دفاع از حقوق شاکیان برای زندگی فارغ از ترس ناشی از رفتار تبعیض‌آمیز توسط دولت فدرال ادامه خواهند داد. در این دعوای دولت و دادگاه‌ها حق با کدام طرف است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم.
تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد. این چیزی که الان مطرح شده این است که دادگاه نهایی بپذیره علل اصول به صورت فوری که این قضیه است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه است، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. و این الان ما در مرحله اول هستیم و ظرف دو هفته دادگاه تصمیم خواهد گرفت که علل اصول قضیه رو میپذیره و اگر پذیرفت در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
مسئولان مهاجرتی 90 روز فرصت دارند تا در خصوص تغییرات لازم پیرامون صدور ویزا تصمیم بگیرند و برنامه پناهندگی به آمریکا به مدت 120 روز متوقف میشود. دست کم 5 قاضی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا برای اعطای درخواست دولت باید موافقت کنند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، پیشبینی درباره تصمیم نهایی را دشوار می‌داند.
تعیین سرانجامش از حالا خیلی مشکله، البته به خاطر اینکه به هر حال تصمیم نهایی با دادگاه خواهد بود و معمولا وقتی یه قضیه به دادگاه میره هیچ پیشبینی قاطعی نمیشه از نتیجهش کرد و بستگی داره به تفسیری که قضات خواهند کرد از قانون.
دستور مسافرتی که 6 مارس نزدیک به 3 ماه پیش امضا، هرچند در روزهای بعد به دست دادگاه‌های آمریکا معلق شد، موقتاً ورود کلیه پناهجویان و نیز مسافران از ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به آمریکا را منع می‌کند.
گزارش بوده از بکتاش خمسه‌پور. حالا برای رویدادی هنری به برلین میریم. از دیروز جشنواره‌ای در شهر برلین آغاز شده که در اون 14 فیلم از 11 سینماگر زن ایرانی به نمایش در خواهد اومد. در این فستیوال 5 روزه فیلم‌های این سینماگران از 20 سال پیش تا به امروز مرور میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان از آلمان بشنوید.
به دنبال جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، از روز پنجشنبه تا دوشنبه آینده نیز فستیوال ایرانی دیگری این بار اما در شهر برلین برپا شده. نیمه پنهان عنوان این جشنواره است که تمرکز اصلی خود را بر نمایش فیلم‌های برگزیده فیلمسازان زن در ایران استوار کرده، در حالی که آثار کارگردانان سرشناس ایرانی عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محسن مخمل الباف در دنیا شناخته شده اند به گفته دست‌اندرکاران جشنواره برلین، ولی فیلم های ساخته سینماگران زن در ایران از شناخت چندانی برخوردار نیستند. از این رو فستیوال برلین از 11 تا 15 خرداد ماه جاری با این هدف راه اندازی شده تا در حد توان خود حال و هوای این گونه فیلم ها را هم به مخاطبان غربی بشناساند. 14 فیلم از 11 سینماگر زن در ایران به جشنواره برلین راه یافته که 11 فیلم آن داستانی است و 3 فیلم مستند هم در میان آنها دیده می شود. همه 11 فیلم ساز زن به این فستیوال دعوت شدند که یکی از آنها تهمینه میلانی است. خانم میلانی با 3 فیلم بلند دو زن، نیمه پنهان و واکنش پنجم در این جشنواره حضور دارد. فیلم دو زن 20 سال پیش در ایران ساخته شده و از دانشجویی به نام فرشته میگوید که تن به ازدواج ناخواسته داده و در این میان حسن، جوانی ناآرام، همواره برای فرشته دردسر میآفریند.
خودمون قوی کنیم. بعد این کلاس کاراته، ورزش، بدنسازی. کدوم من؟
زن ازم کشنم.
هشت ازم بچه برنو.
خاطر خواهد شما.
چی؟
سابی دختر آزادی.
تا آزادی رو چی بریم؟ نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه خودم باشم و خوده.
باید بهم بگی با کی حرف میزدی.
گفتم دیگه، میخوای باور کن میخوای باور نکن.
تو حق نداری با این لحما من حرف بزنی.
طبعا هی خواستم توی نذاشتی.
تو نذاشتی، بابام نذاشت، شوهرم نذاشت.
به حکم دادگاه انقلاب اسلامی متهم ردیف دوم خانم فرشته نام‌آور گناهکار شناخته شده.
پس آقا منو ببین، من انسانم، میخوام مثل انسان زندگی کنم. کجا داری میای؟
دیگه الان کارت داره.
سوای سه فیلم از تهمینه میلانی 11 اثر دیگری هم با حضور نیکی کریمی، آیدا پناهنده، مرجان اشرفی زاده، نگار آذربایجانی، ناهید حسن زاده، منا زندی، فائزه عزیزخانی، سپیده ابتهی، فیروزه خسروانی و شبنم عرفی نژاد تا دوشنبه آینده در جشنواره سینماگران زن ایرانی در شهر برلین نشان داده می شود. در لابلای نمایش فیلم ها سه نشست خبری هم در این فستیوال با حضور خبرنگاران آلمانی در روزهای شنبه و دوشنبه آینده برگزار می شود. تهمینه میلانی، نیکی کریمی، فیروزه خسروانی و سپیده ابتهی در این جلسات شرکت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19 و تقریبا 30 ثانیه است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. در واکنش به بمبگذاری روز چهارشنبه در پایتخت افغانستان، صبح امروز تظاهراتی در کابل برپا شد که به خشونت گرایید و دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. شماری از رهبران کشورهای مختلف از تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس ابراز تأسف کردند. دولت ترامپ برای ابقای فرمان اجرایی رئیس جمهور درباره محدودیت‌های مهاجرتی به دیوان عالی آمریکا شکایت کرد. پلیس فیلیپین میگوید حمله مسلحانه به یک کازینو در پایتخت این کشور که دست کم 35 کشته بر جای گذاشت با انگیزه سرقت صورت گرفته و تروریستی نبوده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی اعلام کرد حاضر است همزمان با ستاد حسن روحانی هزینه های انتخاباتیش را منتشر کند. علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با انتقاد از اظهارات اخیر او نوشت رئیس جمهور میتواند تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حس را تغییر دهد. مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید سالانه 30 میلیون تن پسماند صنعتی در ایران تولید میشود. و ولادیمیر پوتین دست داشتن دولتش در حملات سایبری به دیگر کشورها را رد کرد، اما گفت شاید هکرهای روسیه از روی میهن پرستی این کار را انجام داده باشند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس باعث واکنش‌های گوناگونی در سراسر جهان شده است که همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته است به برجسته‌ترین آنها. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم.
تعدادی از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان نسبت به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق آب و هوایی پاریس واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا، دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فرا خواندند. در این بیانیه ضمن تأکید بر تعهد نسبت به مقابله با گرمایش زمین، پیشنهاد آقای ترامپ مبنی بر بازنگری توافق پاریس رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 11 خرداد ماه طی اظهاراتی که در محوطه کاخ سفید بیان کرد، ضمن اعلام خروج ایالات متحده از توافق پاریس افزوده بود:
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. But begin negotiations to re-enter.
به منظور انجام وظیفه جدیم برای حفاظت از آمریکا و مردمش اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق آب و هوایی پاریس خارج می‌شود، ولی مذاکرات را برای ورود مجدد یا به توافق پاریس و یا به یک قرارداد دیگر آغاز می‌کنیم. قراردادی که مفادی کاملا جدید داشته باشد، به گونه‌ای که برای تجارت این کشور، برای کارگرانش، مردمش و مالیات دهندگانش مناسب باشد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تشریح غیرقابل بازنگری بودن توافق پاریس تاکید کرد:
Mais ne vous trompez pas. Sur le climat, il n'y a pas de plan B.
اشتباه نکنید. از آنجایی که شرایط آب و هوایی مورد نگرانی است، هیچ طرح دومی در کار نخواهد بود، زیرا سیاره دومی در کار نیست.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی واکنش‌ها به خروج آمریکا از توافق پاریس به رادیو فردا می‌گوید:
با
واکنش‌های نسبتاً تندی بوده، یعنی هم این بیانیه مربوط به رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا، هم صحبت‌هایی که خود آقای مکرون در پاریس کرد، صراحتاً گفت که هیچ پلان بی به قول معروف وجود نداره که ما بخوایم دست ببریم در این توافق، و خب حتی کشوری مثل چین واکنش نشون داده. مجموعاً به نظر نمیاد که آقای ترامپ با این کاری که کرده و اون امیدی که داشته که این توافق نامه بشه تجدید نظر درش بشه به نتیجه برسه، اونم به چند علت. یکی اینی که اصولا خود این توافق نسبتا ضعیفی است، یعنی اینقدر خواستن همه بیان و امضاش بکنن که بسیاری از موادش رو تعدیل کردن و در این حال تعهد آور هم نیست این قرارداد، یعنی هر کشوری که امضاش بکنه و در پارلمانش هم تصویب برسونه توی چارچوب دل بخواهی و فرانسه با برنامه خودش میتونه بگه که من خب در این راستای این پیمان چه کارها میکنم و یک گزارش‌هایی هم هر سال به سازمان ملل بده. در این حال در خود آمریکا هم بسیاری از ایالت‌ها اصولاً برخی تدابیر و قوانین رو در رابطه با محیط زیست پیش گرفتن که حتی از این پیمان پاریس هم قوی‌تره، یعنی اونها هم به نوعی جبهه دارن در برابر آقای ترامپ. یعنی به نظر نمیاد که این خروج از این پیمان پاریس هم اصولاً کمکی بکنه به تحقق اون شعارهای آقای ترامپ. مجموعه فشارهایی که هست میتونه اصولا آمریکا رو بیشتر در معرض مشکل قرار بده تا اینکه کشورهای دیگه بخوان لزوماً در جهت خواست آقای ترامپ حرکت بکنند.
با خروج آمریکا به جز این کشور، سوریه و نیکاراگوئه نیز خارج از توافق اقلیمی پاریس به سر میبرند و ما بقیه کشورهای جهان به آن پیوستند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در واکنش به اقدام دونالد ترامپ گفت این اقدام مانند آن است که آمریکا آینده را طرد کرده است. سناتور دموکرات برنی ساندرز از منتقدان سرسخت سیاست‌های آقای ترامپ که سال گذشته رقیب درون حزبی هیلاری کلینتون بود گفته است ما از این حق اخلاقی که به تلاش‌ها برای حفظ این سیاره برای نسل‌های آینده پشت کنیم برخوردار نیستیم. دولت‌های چین و روسیه نیز اعلام کردند به رغم خروج آمریکا به معاهده پاریس متعهد خواهند ماند. نخست وزیر ژاپن ضمن ابراز تأسف گفته اکنون هدایت کشورهای توسعه یافته در راستای این تلاش‌های فوق‌العاده مهم با تهدید روبروست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در پیامی اعلام کرد کشورش از تصمیم دولت آمریکا به شدت مایوس شده است. در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ضمن انتقاد از خروج آمریکا تصریح کرد اینک آلمان بیش از هر زمان دیگری برای جلوگیری از گرمایش زمین خواهد کوشید. سازمان ملل نیز اعلام کرده به خاطر خروج یک کشور توافق پاریس تغییر نخواهد کرد. توافق پاریس پس از سالها مذاکره و ناتوانی سران جهان برای دستیابی به معاهده‌ای فراگیر در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی زمین در پاییز سال 1394 در پاریس به دست آمد. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود و او این توافق را تصمیمی برای نجات سیاره زمین توصیف کرده بود.
گزارشی بود از شاهین بشیری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی شده است که دولت این کشور در امور هیچ کشور دیگری دخالت سایبری نمی کنه، اما به گفته او بعید نیست هکرهای وطن پرست به نفع روسیه اقداماتی انجام بدهند. همزمان در آمریکا تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و تبانی احتمالی نزدیکان دونالد ترامپ با کرملین رو به گسترشه. گزارش در این باره از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین کشورهای غربی را به روسیه هراسی متهم و تشریح کرد. روسیه به آن دلیل هدف انتقاد قرار می گیرد که از تک قطبی شدن جهان ممانعت کرده. او مدعی شد منتقدان روسیه می خواهند این کشور را از تأمین منافع ملیش باز دارند و تحریم و منزوی کنند و چون به گفته ای وی این سیاست نکارآمده است دلخور می شوند و بهانه های دیگری برای افزایش فشار بر روسیه می تراشند. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه در حاشیه همایش اقتصادی سن پترزبورگ در جمع دبیران ارشد رسانه های بین المللی به پرسش های پاسخ می داد که اغلب به اتهام های وارد شده از سوی نهادهای اطلاعاتی غربی در مورد دخالت های مجازی و تبلیغاتی روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مربوط بود. پوتین این اتهامات را تکذیب کرد، اما گفت ممکن است کسی عمدن روسیه را مبدع حملات هکری جلوه دهد. او همچنین ابراز اطمینان کرد هیچ هکری نمیتواند بر رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد. او همزمان اظهار داشت:
هکر چه люди свободные, как художники, они, значит, настроение у них хорошее, они встали.
هکرها آزادند، همچون هنرمندانی که از صبح سر حال بیدار شدند و مشغول نقاشی هستند، هکرها نیز بیدار میشوند و متوجهند در روابط میان دولتی اتفاقی افتاده و اگر میهن پرست باشند میخواهند در مقابله با مخالفان روسیه که به ظن آنها مفید است سهمی داشته باشند. آیا این تحول محتمل است؟ در عرصه نظری بله، اما در سطح دولتی ما هرگز به چنین اقدامی دست
نمی‌زنیم.
تا کنون بریتانیا، فرانسه و آلمان روسیه را به حملات سایبری و پروپاگاندا به هدف سوق دادن نتایج انتخابات در این کشورها به نفع نامزدهای مورد علاقه روسیه متهم کردند. در آمریکا، FBI و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان مشغول تحقیقات جداگانه درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و همچنین تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با موسکو هستند. کرملین و کاخ سفید هر گونه اتهام را رد می کنند. دونالد ترامپ در تازه ترین نوشته های تویتری خود تأکید کرد تحقیقات کنگره باید بر کسانی متمرکز شود که اطلاعات حساس را در اختیار رسانه ها قرار می دهند و همچنین کسانی در دولت اوباما که مخالفان خود را زیر نظر داشتند. پوتین و ترامپ بارها رسانه ها را به انتشار اخبار دروغین و حزب دموکرات را به عدم پذیرش شکست خود متهم کردند. یوری روبینسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حقیقت درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا به زودی آشکار خواهد شد.
پوتین هماکنون به نقش روسیه یا به گفته وی روسها اذعان کرده. اگر رویدادهای 3 سال پیش در اوکراین را به یاد بیاوریم و اینکه چگونه پوتین در ابتدا منکر مداخله نظامیان روس در اشغال کریمه بود و گام به گام این موضوع را برملا کرد و سرانجام به آن بالید، میبینیم اکنون نیز از پله انکار گذشته و در مرحله گفتن نیمی از حقیقت است و مطمئنن زمانی که به نفعش باشد به کل ماجرا اذعان خواهد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی روسیه فضای مجازی را تحت کنترل دارند و مطلقاً منتفی است که هکرهای روسی بدون توافق با FSB فعالیت کنند. از سوی دیگر بخشی از سیاست کرملین و سازمان‌های مرتبط آلوده کردن فضای خبری با دروغ است. کارشناسان و سازمان‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورها مشغول تحقیق درباره پروپاگاندای روسیه هستند و به زودی آنها نیز نتایج این تحقیقات را در اختیار عموم قرار خواهند داد.
گزارش‌های اخیر حاکی است دونالد ترامپ به محض ورود به کاخ سفید از وزارت خارجه این کشور خواسته بود طرح لغو تحریم‌ها علیه روسیه را آماده کند، اما بر پایه این گزارش‌ها گروهی از دیپلمات‌ها از کنگره درخواست کردند فوراً تحریم‌های ضد روسیه را به عنوان یک قانون تصویب کنند. ظاهراً در پی قوقا پیرامون ارتباطات مخفیانه مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، با سفیر روسیه در آمریکا، کاخ سفید تقاضای خود درباره لغو تحریم‌های روسیه را پس گرفته. موسکو همواره تحریم‌های یک جانبه غرب را ناکارآمد خوانده. اما جمعه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی که مشمول برخی چهره‌های حقوقی و حقیقی روسی نیز هست، گفت گام جدید واشنگتن در مسیر تحریمی باعث انزجار روسیه است. در این حال به گفته وی، برای اینکه روابط دو کشور به بن‌بست نخورد، موسکو از مقابله به مثل خودداری کرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه چند پیام تلفنی دیگه میشنویم و بعد به بحرین میریم.
آقای ترامپ اگر میخواهد تروریسم را از منطقه بردارد، باید همون تحریم‌های فلج کننده را که در مورد مسئله هسته‌ای اعمال کرده بودند در مورد مسئله حقوق بشر اعمال کنند، تا هم جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر نکند، هم مسئله تروریسم حل شود، هم از ماجراجویی‌های هسته‌ای ایران جلوگیری شود. آزادی دو خواهر خانم آتنه دائمی را تبریک میگویم و پیامی برای ایشان دارم و برای کل زنان ایران. اراده استوار و خلل‌ناپذیر، شجاعتی که هرگز جا نمیزند و تسلیم نمیشود. دیگر چه چیزی است که نتوان بر آن فائق آمد؟ ما میتونیم پیروز بشیم بر جمهوری اسلامی و حقوق بشر را در این کشور اجرا کنیم.
آقای خامنه ای، اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه رهبر از خودروهای ساخت داخل استفاده کنه. شما لطف کنید در سخنرانی های غیر مستقیم خودتون که هر هفته دارین از همه امامان جمعه و مؤممین مثل آقای صادق لاریجانی نیز بخواهید که از شما تبعیت کنم، چون با BMW و بنز اقتصاد مقاومتی رو نمیشه رهبری کرد.
دادگاهی در بحرین روز چهارشنبه جمعیت اقدام دموکراتیک ملی یا با نام دیگرش وعد رو که از جنبش‌های اپوزیسیون این کشور محسوب می‌شد منحل کرد و حکم توقیف اموالش داد. در گفتگویی که با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در فنلاند داشتم، نخست از او خواستم ابتدا درباره این جنبش قدری توضیح بدهد.
در واقع نمیشه چندان اسم جنبش رو روی این جمعیت کوچک اطلاق کرد. در واقع میشود گفتش که یک نهاد حزبگرای کوچک در سرزمین کوچکی مثل بحرین هستش که خب از اینجا متوجه میشیم که چقدر بی رنگ و لعاب بوده. منتها مهم در شناسایی این جمعیت این هستش که اساساً گرایش مذهبی نداره، یعنی گرایشش کاملا سکولاریست هستش و به این معنا نه گرایش به جریانات شیعی مثل حزب وفاق داشته و یا حتی به جریانات سنی حاکم هم تمایل نداشته و بیشتر به مبادی حقوق بشر و تکثر احزاب سیاسی اینها اعتقاد داشتن. حالا هم حکم انحلالش صادر شده.
آقای علیزاده، پس چگونه یک جمعیتی که به گفته شما رنگ و لعابی هم نداشته، دولت بحرین یا در واقع حالا دادگاه بحرین تصمیم به تعطیل کردن و انحلال یک چنین جنبشی گرفته و رأی به توقیف اموالش داده؟
اتفاقا نکته بسیار مهم همینجا هستش که چون مبادی تأسیسی این جمعیت مبتنی است بر تکثر احزاب و افراد و در سند تأسیسیش آمده است که قدرت فرد نباید حاکم باشد و از سوی دیگر اعتقاد به حکومت قانون دارند، به ویژه با معطوف به مبادی حقوق بشری، اگر همینها رو سرجم کنار هم بگذاریم و از سوی دیگر تحولات سالهای اخیر بحرین رو مشاهده بکنیم که چگونه سرکوب‌های شدیدی نسبت به یک جریان شیعه اتفاق افتاده، همین مبادی سکولاریسم این جمعیت وعد او رو به سوی سوق میداد که نمیتوانست نسبت به این سرکوب‌ها ساکت باشه. چرا؟ چون گفتیم مبادی حقوق بشر رو اعتقاد دارن و حکومت مطلقه فرد رو مخالفت میکنن و فعالیت بسیار چشمگیری هم نبوده، منتها همین گرایش های اینها به گونه ای بوده که چون دولت بحرین میخواهد تماما ریشه‌کن کند هر صدای مخالفی رو، نه اون صدای مخالفی که میخواهد به قدرت برسد مثل شیعیان اونجا یا چنین صداهایی که به دنبال حمایت حقوق بشری هستند از دیگر اتباع بحرینی، اینها را هم کاملا داره ریشه کن میکنه. به بیان دیگر ما کاملا شاهد یک نظام استبدادی فردی مورد حمایت بیرونی اشاره من به عربستان هستش، شاهد یک همچین حکومتی هستیم. اگر یک چنین حزب کوچک بی سر و صدایی رو امروز تعطیل کردن، هر صدای دیگری هم از این پس شنیده بشود و هر گرایش دیگری هم که اندکی بخواهد این سالهای گذشته رو به نقد بگیره و به بررسی سالهای خشونت دولت حاکم بپردازد، حتما از این به بعد تعطیل خواهد شد.
آقای علیزاده، در دیدار اخیری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی داشت، با پادشاه بحرین هم ملاقات کرد و صحبت از بهبود روابط، یعنی توسعه روابط آمریکا و بحرین هم در میان آمد. شما فکر میکنید این اقداماتی که الان حکومت بحرین داره انجام میده میتونه مرتبط باشه با این سفر و این دیدارها یا خیر؟
قطعا همینطور هستش. حتی به یاد دارم که آقای ترامپ در یکی از همین صحبتاش موازه که گرفته بود گفته بود که اصلا دوران فشارهایی که، یعنی همون بعضی ملاحظات حقوق بشری که وزارت خارجه آمریکا داشت، بیانیه‌هایی صادر میکرد در مورد نقض حقوق بشری این طرف اون طرف دنیا و از جمله بحرین رو هم مورد توجه قرار دادن، گفته بود که آقای ترامپ ما اساسا این جهت‌گیریمون عوض شده و کاملا مشهود هستش در سطح دنیا رفتارشون عوض شده. حالا اگر اون تغییر ماهوی سیاست خارجی آمریکا رو در نظر بگیریم که از این به بعد قرار دیگه هیچ نظارتی رو همچین کشور کوچک نفت خیزی وجود نداشته باشه، بسیار دیگه طبیعی می نماید که دست به چنین سرکوب‌هایی بزنن، حتی در خصوص احزاب سکولار کوچک بی سر و صدای بی رنگ و لعاب.
توضیحات حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند رو میشنیدید و با برنامه صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت‌های فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
ده ها نفر از سپرده‌گذاران و مالباختگان مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین روز چهارشنبه 10 خرداد ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. در شهرهای دیگر از جمله نیشابور و مشهد هم تجمعاتی برگزار شده و معترضان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را به حمایت از مؤسسه کاسپین متهم کردند. اغلب این تجمعها به اعتراض از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه ها برگزار شده. سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین خواستار دریافت اصل و سود سپرده خود هستند، ولی گویا این مؤسسه قادر به پرداخت همه این ارقام نیست. در همین رابطه عکس‌ها و ویدیوهایی از سوی شما مخاطبان به دستمون رسیده که ما اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در وبسایت رادیو فردا منتشر کردیم که از پربیننده‌ترین‌ها در هفته‌ای که گذشت بودند. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
من یکی از مالباختگان کاسپین هستم. یه فرنگی هستم. 2 سال قبل با 4 تا پسری که همه دانشجو هستن یه خونه قدیمی داشتیم. گفتن بفروشیم که بریم یه قدیه خونه جدیدتر بگیریم. اونو فروختیم. پولش رو گذاشتیم تو کاسپین. در این فاصله پولمون سودی داشته باشه تا دنبال خونه بگردیم. خونه رو گشتیم. پیدا کردیم که بخریم. پول در کار نیست. نه پولمون میدن. حالا اجاره با 4 تا بچه دانشجو. اجاره دارم میدم 2 ساله. هر روز دم کاسپین هستم و هنوز پولمو نتونستم مد فرنگی بگیرم. دیگه از این بالاترم میشه یک آدم که به یک جایی رسیدم که بچه های من داد میکشن.
خواهش میکنم صدای منو پخش کنین یا به این مسئولین بگین که به مردم ایران بگن هر بانکی باز شده نرن اون بانک پس انداز کنن، چون تمام این بانک ها همه معذرت میکنم دزدن.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان رو شنیدیم. اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس، فیلم، مطلب و یا نظر خودتون رو می‌فرستید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم با ما در تماس باشید و نظر و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به فیلم ایرانی لرد ساخته محمد رسولوف بود که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد. فیلم لرد تا کنون در ایران به نمایش عمومی در نیامده و مسئولان جشنواره فیلم فجر هم از نمایش آن در دوره گذشته این رویداد خودداری کردند. مخالفت مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران برای نمایش این فیلم در حالی روی داده که آنها پیشتر برای ساخته آن مجوز داده بودند. بخش نوعی نگاه پس از بخش مسابقه مهمترین بخش رقابتی جشنواره فیلم کن محسوب می شود که هیئت داورانی جداگانه دارد و مراسم اختتامی آن یک روز پیش از اعلام جوایز بخش مسابقه برگزار می شود. همکاران ما بابک غفوری آذر و محمد عبدی در این مورد گزارش‌های تهیه کرده بودند که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه این هفته هم خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به آتنا دائمیه که اعتصاب قضایی 54 روزه خودش رو شکسته. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، بعد از 54 روز اعتصاب قضا روز چهارشنبه 10 خرداد ماه به اعتصاب قضایی خود خاتمه داد. خانواده خانم دائمی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفتند که وی در پی دیدن حکم تبرئه خواهرانش به اعتصاب قضایی خود پایان داده. خانم دائمی و دو خواهرش به اتهام توهین به مأموران در زمان بازداشت خانم دائمی به 3 ماه حبس محکوم شده بودند. آتنا دائمی که از آذر ماه 95 برای اجرای حکم 7 سال زندان به اوین منتقل شده بود، از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکم جدید علیه خود و دو خواهرش دست به اعتصاب قضا زد. عفو بین‌الملل در کمپین جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر نام آتنا دائمی را به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده بود که به گفته این دهاد باید به وضعیتش توجه شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد هنگامی شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در ایرانه که پس از 1 ماه وضعیت بحرانی به مرکز درمانی منتقل شده. خانم شهیدی 19 اسفند ماه بازداشت و در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی شد. با وجود اینکه از زمان بازداشت این روزنامه نگار نزدیک به 3 ماه می‌گذرد، اما همچنان دلیل بازداشت و نگهداری او در سلول انفرادی مشخص نیست. او اندکی پس از زندانی شدن دست به اعتصاب قضایی تر زد و سپس از هفته 3 اردیبهشت ماه به مدت چند روز اقدام به اعتصاب قضایی خشک کرده بود. اخراج چند دانشجوی بهایی و دانشجویان دراویش گنابادی از جمله دیگر خبرهای مربوط به حقوق بشر سایت رادیو فرداست. منابع خبری بهائیان از اخراج یا عدم صدور مدرک تحصیلی تعدادی از دانشجویان بهائی در دانشگاه‌های مختلف ایران خبر می‌دهند. مهتاب وحیدی راد در این مورد گزارشی تهیه کرده که در سایت و شبکه اجتماعی و در رادیو پخش و منتشر شده. از پربیننده ترین خبرهای بین المللی باید به انفجار خودروی حامل بمب در کابل اشاره کنیم که در این حمله انتحاری بیش از 90 نفر کشته شدند و چند صد نفر هم زخمی. این حمله در محله دیپلماتیک کابل صورت گرفته. رادیو فردا فیلمی در این مورد که توسط بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه شده، منتشر کرد. در محله دیپلماتیک کابل سفارت ایران هم آسیب دیده که به گفته مقامات ایرانی به کارکنان این سفارت آسیبی نرسیده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.